أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. درباره ملک یمین و افراد نابالغ سه مرتبه از شبان روز را استثناء فرمود. فرمود یا ایها الذین آمنو، اونا که غلام شمایند و اونها که نابالغن، چه فرزند شما چه فرزند دیگران، همین که نابالغ باشن اینها مستثنا هستند، می توانند بدون اذن وارد بشوند، اما سه وقت شبان روز باید اجازه بگیرند. این مره در مقابل دفعه نیست. یه بحثی که در اصول ملازم فرمایید که آیا آن مفید مره است یا تکرار، اونجا مره معنی یک دفعه است، اینجا سه مره سه دفعه نیست، یعنی سه وقت، چون خود این مرات را در جمله بعد به اوقات تفسیر فرمود که فرمود من قبل صلاة الفجر و کذا و کذا، پس ثلاث مرات یعنی ثلاث اوقات. عمده آن است که این مأمور کیست در این امر غایب؟ اگر خصوص بالغان از ملکت ایمانکم باشد این درست است، ولی در آیه گذشته از ملک یمین افراد نابالغ هم ذکر شدند. افراد نابالغ که مأمور نیستند. رفع القلم عن السبیه حتی یهدله، پس مأمور کیست؟ بر کی واجب است که جریان استیزان را مطرح کند؟ بر بالغان، بر اولیا واجب است که طرز این اطفال را تربیت کنند که اینها بدون اجازه وارد اتاق مخصوص پدر و مادر نشوند. نظیر این امر در سوره مبارکه توبه گذشت. در پایان سوره مبارکه توبه آیه 123 به این صورت آمد: یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظتن، یعنی مؤمنین، کفاری که مهاجمن شما دفاع کنید و این جهاد دفاعی رو حفظ کنید. ولیجدوا فیکم غلظتن، اونها حتما باید در شما غلظت را، استواری و صلابت را بیابند. این امر غایب است، مأمورش کفار نیستند. بر کفار واجب نیست که در شما احساس غلظت بکنند، بلکه بر مسلمان ها واجب است طرزی دارای صلابت سیاسی و نظامی باشند که کفار در اونها احساس صلابت بکنن، این صلابت رو بیابن. در معرکه جنگ یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم حاکم است، در زمان نبرد خب جای خشونت است، اما در این جمله سخن از خشونت نیست که شما خشن باشید و غلیظ باشید، بلکه شما اونقدر باید متسلی و استوار باشید که حتما بیگانه در شما احساس صلابت بکنه. این امر اون ضرورت و لزوم را میرساند، منتها مأمور این امر کفار نیستند، مأمور این امر جامعه اسلامی و امت مسلمان است. امت مسلمان از نظر علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی به قدری باید متسلب باشد که بیگانه احساس طمع نکند، احساس هراس بکند. مثل اینکه این سلسله جبال البرز دشمن کسی نیست، با کسی هم با خشونت رفتار نمی کند، ولی همه می فهمند که نمیشه با کوه در افتاد. این کوه اونقدر استوار است که اگر کسی با او در افتد خودش گرفتار میکنه. همه از این سلسله جبال البرز برکت های فراوانی رو دریافت میکنن، اما در او احساس غلظت میکنن. کسی به جنگ قله دماوند نمیره. فرمو شما مثل سلسله جبال باشی، در اثر وحدتتون، امنیتتون، درایتتون، سیاستتون، اقتصادتون، اتحادتون اونقدر مستحکم باشی که دشمنها در شما احساس صلابت و قدرت و سیانت بکنن. این امر به امت اسلامی است که اثرش در بیگانه ظهور میکنه. ولی یجدو فیکم غلظتن، یعنی اونقدر شما باید متسلب باشید که اونها این معنا را درک بکنند. نه، اون در اغلظ علیهم است. در صورت جنگ نظیر اون دفاع مقدس 8 ساله رد الحجر حیث جا که قبلا گذشت، اونجا بله جای غلظت است. اما در حال عادی جامعه اسلامی اونقدر باید مستحکم باشد که بیگانه طمع نکنند. تو میدان معرکه بله، اما این امر غایب است. اون امر حاضر خطابش به مسلمان هاست که روشنه، اما این امر غایب یعنی چی؟ کفار که امر شارع مقدس اطاعت نمی کنن. این امر غایب هم مثل امر حاضر برای وجوب است. بر اونها واجب است که در شما غلظت را بیابند، یعنی شما باید غلیظ باشید دیگر. خب اینجا هم همینطور است. بچه ها باید حتما اذن بگیرند، اونا که مکلف نیستند تا اذن بگیرند. یعنی شما باید طرز اونها را بپرورانید که اونها به ادب اذن آشنا بشوند. پس چه بچه های خود آدم، چه بچه هایی که بالاخره در منزل آدم رفت آمد می کنن، اونها را طرزی باید تربیت کرد که در 3 وقت از شبان روز بدون اجازه وارد اتاق اون پدر و مادر یا بزرگ خانواده نشوند. برای زنها و مردا هم هست، منتها خطاب قرآن رو مردم است نه مردان. همون چیزیست که همه ردش کردن برابر آیات قبلی و آیات بعدی. این زن که حالا میخواد لباس خواب بپوشد، این طور نیست که رها باشد که هر کسی بتونه او رو ببینه، که حتی ملک یمین او، این ملک یمین در خصوص مرد استثناء شده است، در خصوص زن که استثناء نشده. یعنی اگر زنی مالک یک غلامی بود، این غلام که نمی تواند دور نگاه کند. خب خطاب قرآن به مردان نیست، به مردم است. یک فرهنگ محاوره است. اونجا که سخن از مرد در مقابل زن هست، اونجا سخن از رجال و نساء است. اگر دلیلی بر تقلیب نداشتیم، اونجا سخن از مردان در قبال زنان است. وگرنه تعبیر قرآن کریم نظیر محاورات عمومی فرهنگ خاص دارد که خطاب به مردم است نه مردان. میگه مردم رأی دادن، مردم انقلاب کردن، یعنی مرد و زن. این مردم در قبال زنها نیستن، مردانن که در قبال زنانن، رجالن که در قبال نساهن. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. چه اینکه در آیه که قبلا گذشت، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، این اختصاصی به مردان ندارد، مال مردم است، اهم از مردان و زنان. اصل مطلب مال همه است، خصوصیات و موارد استثنائیش هم مال همه است. والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. این تربیت عمومی ناظر به اولیاست. آیه 6 سوره مبارکه تحریم است، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. حالا بعضی ها نار بالفعل دارن، مثل فرزندان بالغ. بعضی نار بالقوه دارند، نظیر فرزندان غیر بالغ. این فرزند غیر بالغ اگر تربیت نشود، وقتی بالغ شد خب با فساد گرایش پیدا میکنند دیگر. این که فرمودن مروهم به صلات و هم ابناء و سبع امین است. این که فرمود یفرق بین هم فی المزاجع ازا بلغ و سبع سنین، همین طور است. انسان باید از تشریفات زندگی کم بکند، ولی بستر خواب بچه ها رو کاملا مستقل کنند، جدا کنند. دو تا بچه را، چه دو تا برادر، چه دو تا خواهر، چه یه برادر و خواهر 7-8 ساله، اینا رو توی رخت خواب نخوابانند. اگر برای هر کدوم یه رخت خواب مستقلی باشه، اینا رو نمیگن تجمل. باید از اون هزینه های زائد کم کرد، بستر اینها را جدا و مستقل کرد. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا که وقودها الناس والحجاره. خب این اهلیکم درست است که بالغ را بالفعل شامل می شود، ولی نابالغ را هم بالقوهی که غریبه فلس شامل می شود. بر بزرگان لازم است که خردسالان را بپرورانند، چه نسبت به فرزندان خودشون، چه نسبت به فرزندان دیگر. اگر همسایه رسما حریم نگیرد و به کودکان مجاور نفهماند که شما باید وقتی وارد میشوید در این سبق اذن بگیرید، خب اینم بی اذن وارد میشود. مخصوصا در بخشایی که رابطه بیشتر هست، نظیر بعضی از روستاها بمانند. خب بله، خب دیگه بر پدر و مادر واجبه دیگه. 6 قول در این آیه طبق حرف قرطبی نقل شده. برخی ها گفتن این آیه منسوخ است، بعضی گفتن این آیه امر ندبی است و مانند اون. ظاهرش وجوب است، انسان باید این را تربیت کند دیگه. خب لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم و الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. در اون روز قلب به عرضتون رسید که جامعه وقتی تربیت می شود که از خردسالی عفیف به بار بیاید، وگرنه اگر اینا رو تا 15-16 سال رها بکنیم بعد بگیم بزرگ بشن خودشون یاد میگیرن، این یه چیزی نیست که انسان بعد از بلوغ یاد بگیرد. این 7 سالی که کودک در اختیار پدر و مادر هست، یه دوره دانشکده 7 سال است که همه عواطف و عادات و آداب را اینجا میگیرد. شما ببینید بعضی از شهرها که عاطفه در اونجا بیشتر حکومت میکند، هرچه مسئولین یا بعضی از خیرین رفتن تلاش بکنن که خانه سالمندان بسازن، میبینن نشد. میگن آدم میشه پدر یا مادر خودش رو رها بکنه به خانه سالمندان بده؟ برای اینکه این بچه 7 سال دانشکده رفته، این دانشکده همون آغوش مادر است، دامن پدر است، او عاطفه یاد گرفته، این گریه سرمایه اوست و در فراق اونها می نالد. اما شما شهرهای بزرگ که این بچه ها تو مهد کودک تربیت میشن، اون 7 سالی که باید عاطفه یاد بگیرن که یاد نگرفتن. همین که پدر و مادرشون یه مقدار مشکل پیدا شد و سن بالا آمد، فورا خانه سالمندان میبرن. خب این محصول همون مهد کودک دیگه. این بچه عاطفه را از کجا یاد بگیره؟ فراق مادر را چگونه دردآور بدونه؟ فراق پدر را چگونه دردآور بدونه؟ اینکه درس خوندنی نیست، اینه که نمیشه تو حوزه یا دانشگاه یاد گرفت که. این فطری بود، تزریقیست، به زمان شبون هم 7 سال اول است. از این 7 سال گذشته دیگه دورانش گذشته است. عاطفه را اون 7 ساله یاد میگیرن. این پدر و این مادر، این که قرآن فرمود اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف یا واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، همین دیگه. خب من این قصه را یه وقتی هم برای شما نقل کردم که 2 سال قبل من دیدم یه کسی از یک از این شهرهای استان دور آمده، یک استکان آب هم دستشه، سنش هم از 50 گذشته بود، با چه بیتابی آمده که آقا شما این آب دهم بخونید و مادرم مریض. خب این درسته که این کارش شاید درست نبود، از جاه دور آمده، ولی این غرق عاطفه است. این نشون میده که این حاضر نیست مادرش با خانه سالمندان بده دیگه، اصلا به فکر همچه آدمی نیست که مادرش رها کنه. این بهترین برکته، این بهترین نعمته. و اما دیگری که اصلا آب دستش نمیگیره به کسی دم بزنه که، همین که پدرش یا مادرش یک کمی سن بالا رفته برای خونه سالمندان. از این طرف مهد کودک، از این طرف هم خانه سالمندان. این 7 سال 7 سال تعلیم و تربیت است، 7 سال عاطفه است. عاطفه خریداری نیست، عاطفه فقط در دامن پدر و مادر است. بعد همون توافون علیکم، اینو باید بیان شما رو ببینن، شما باید اینها رو ببینید، نمیشه همیشه اذن بگیرن که. فرمود در این 3 وقت اینا آشنا بشن، مؤدب بشن که بدون اذن وارد نشن، در قرباب بکنن، تلنگر بزنن، شما لباس دن بپوشید، خودتون رو جمع بکنید، با ادب اینا رو بپذیرید. بله، یعنی او رو تحکیم نکنید، با جان گفتن و با عزیزم گفتن بپرورانید، نه اینکه لوس بار بیاری. این لوس بار آوردن یه مطلب است، یه وقتی که تحکیم نکنید، با عاطفه او را بپرورانید که او عاطفه یاد بگیرد دیگه. خب فرمود این 3 وقت را شما به اونها بیاموزید که اینها از شما اجازه بگیرن بعد وارد بشن. من قبل صلات الفجر و حین تذعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلات العشاء. در نیم روز دوبار لازم نیست، همون یک بار که شخص لباس عوض می کند کافی است، چون بار دیگرم خودش روشن است که این گام تعویض لباس کودک نیاید. بعد معلوم شد که این چه نیست که فقط شما معصیت کرده باشید، اونها هم مشکل پیدا میکنن. اونها اگر جزء الذین ملکت ایمانکم باشن که بالفعل مشکل دارن چون بالغن، اگر لم یبلغوا الحلم باشن بالقوه الغریبه من الفعل مشکل دارن، چون این همین که بالغ شده است دیگه درکی ندارد، حجاب و حجاب یک بار او یکسان است. لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهم لهم. چرا؟ برای توافون علیکم، اینو باید با شما زندگی کنن، که نمیتونه هر لحظه اجازه بگیرن که این غلام الذین ملکت ایمانکم که مرتب باید کار شما رو انجام بده، یا بچه های شما که شما باید مرتب کار اونا رو انجام بدید، اینا توافون علیکم بعضکم علی بعض. اومد فرمود کذالک یبین الله لکم الآیات. این قرآنی که فرمود یاسین و القرآن الحکیم، برای اینکه کلام حکیم است، در قالب این مسائل ذات اقدس اله به عنوان علیم حکیم خودش رو وصف میکند که اسمای حسنایی که در ذیل آیه است ضامن مضمون همون آیه است، یعنی این دستورها برابر علم و حکمت است. و الله علیم و حکیم. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، حالا اگر بالغ شدن داخل در همون مستثنا منهن، مستثنا من این بود که کسی وارد نشه مگر اینکه اذن بگیره. اگر از همسایه یا غیر همسایه کسی بالغ شد، این فلیستأذن و کما استأذن الذین من قبلهم. محارم در سوره مبارکه نساء حسابشون جدا شد، فرزند آدم، برادر آدم، برادر زاد، اینا که محارمن در سوره نساء حسابشون جدا شد. الان سخن از بالغ و نابالغ است. و اگر کسی همسایه آدم بود و دوست بچه های آدم بود و بالغ شد، حتما باید اذن بگیرد. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا. البته به برکت روایات علامت بلوغ چند قسم است. یکی شمی احترام است که رفع القلم عن السبیه حتی یحترم. این حصر نیست، اگر سن بود یا علائم دیگر بود اون هم میتواند نشانه بلوغ باشد. فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم. این دیگه میتواند یه امر غایبی باشد که مأمورش هم اون افراد بالغه. کذالک یبین الله لکم آیاته. ببینید این مسائل اجتماعی که اینها مدینه فاضله میسازد، پشت سر هم میگه خدا اینو میگه، پشت سر هم میگه خدا علیمه، پشت سر هم میگه خدا حکیمه. شما این بیاناتتون نماز و روزه نداری که اینجور قدم به قدم جزئیات رو بگه، بعد بگه خدای علی، خدای حکیم. چون ایناست که مدینه را فاضله می کند، جامعه را ادب اداره می کند. این الفبای دین یه مسئله نیست که کسی ندونه، که همه ما می دونیم که بالاخره چه که بیم حل کشیدن بده، دروغ گفتن بده، خیانت کردن بده، کم فروشی بده، گران فروشی بده، احتکار بده، و به موقع تخلیه نکردن خانه و یا مغازه بده. همین چیزها جز الفبای دینه دیگه. نه، همه تو رساله های عملی نوشته است. همه اینها جز بیانات ماست. مشکل جامعه مشکل اخلاق است، نه مشکل علم. اون مشکلات عمیق علمی مال حوزه دانشگاه است که به لطف الهی دارن کار خودش انجام میدن. اونی که کشور را مدینه فاضله میکند همین اخلاق است، همین آداب است. لذا در قالب اینها بلا فاصله میاد خدا این چیزی بیان کرده، خدا عالم به مصالح است، خدا حکیم است، تا جامعه راه بیفته. کذالک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم. گفتن سوره مبارکه نور را همونطوری که آیون میخونن تفسیرش رو میفهمن، به خانم ها هم یاد بدی تفسیرش رو بفهمن. این درباره استیزام بود که در آیه 27 بود. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اما بعدش در آیه 30 به این صورت است: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تا میرسد به آیه 31: ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. از همین گروه که موظف به عفاف و حجاب و سترن، زنهای سالمند را استثناء کرده. فرمود والقواعد من النساء. قواعد جمع قاعده است، یعنی نشسته. و اما اینجا قواعد جمع قاعد است، نه جمع قاعده. برای اینکه این قاعد یعنی قاعد عمل حیض، همونطوری که حائزه نداریم، حامله نداریم، چون تا برای فرق مذکر و مؤنث است. اما اگر یه صفتی مخصوص زن بود دیگه تای فارغه نمیخواد، که تای فارغه مال صفت مشترک است، مثل عالم و کاتب و امثال ذالک. اما نمیگن حائزه، نمیگن حامله، نمیگن قاعده، میگن قاعد، یعنی قاعده عن الحیض. والقواعد من النساء یعنی اونها که قعدن عن الحیض. اینا اگر چون که روسریشون یه قد کنار رفت عیب نداره. خب ما با اینکه برای اینها رعایت ستر اولاست. فرمود والقواعد من النساء. حالا اگر منظور از قواعد من النساء یعنی اونها که به فرتوتی و کهنسالی رسیدن که هیچ احتمال و علاقه به نکاح در اونها نیست و با اونها نیست و این قید لایرجون نکاح هم میشه توضیحی، اگر اون اعم بود که هنوز به اون سر نرسیدن این قید لایرجون نکاح هم میشه احترازی. زنهای سالمندی که دیگر سخن از ازدواج با اونها مطرح نیست، اینها اگر یه مقداری روسریشون کنار رفت عیب ندارد. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن. اگر بی چادر رفتن یا یک کمی روسریشون فاصله گرفت اینا عیب ندارن، اما به این شرط که غیر متبرجات به زینه، اون زینت هایی که گفتیم لا یبدین زینتهن، اونها سر جاش محفوظه، برای اینکه اونها در مصنوعی ها هم ممکن است یک جوانی را تحریک کند. در این چوب هایی که اونها را مزین می کنن، با اینکه چوب است ممکن است که کسی را تحریک کند، چه رسد به زن. فرمود غیر متبرجات به زینت. برج اون بنای عالی را میگن، فی بروج مشیده یعنی بناهای مستحکم و یا گچکاری شده بارنده ها. تبرج یعنی خودنمایی. این خدا وظیفه مردم است. حالا یک کسی وارد دوشنبه بازار، سه‌شنبه بازاری که در گوشه کنارای این کشور هست، روستایی های میان و ازان نهینه لا ینتهین، هرچند بگی چون عادت نکردن با اون طهارت روحی که در روستا خودشون دارن خودشون رو مرد میدونن. اینجاست که اگر یه وقتی این مرد اگر چشمش بیفتد عیب ندارد. ازان نهینه لا ینتهین، اما وظیفه اونا اینه که خودشون رو ببوشنن دیگه. این وظیفه زن رو دارد ذکر میکنن، بگه زن سالمند اگر یه کمی روسریش کنار رفته عیب ندارد، اما اون زنها که سالمند نیستن ازا نهینه وجب علیه ند انتها، اما لا ینتهین. ازا نهینه لا ینتهینه، اونها نگاه مرد عیب ندارد، نه اینکه اونها کارشون حلال است، اونها کارشون حرامه. بله دیگه، لذا اگر خمر رو امثال ذالک بود دیگه نمی فرمود غیر متبرجات بزینه، میخواد طرزی بفرماید که تبرج نهی کنه، اظهار زینت نهی کنه. لذا فرمود اون ثیاب به معنای اعم، حالا یا چادر ندارد یا بخشی از روسری رفته کنار، این عیب ندارد، برای اینکه اینها تحریک نمی کنه. اونایی که تحریک میکنه اونا رو نباید اظهار بکنه. لذا فرمود غیر متبرجات به زینه. این بیان هم سخن درسته نیست که حالا هر کسی کار خودش رو انجام بده. درست است که هر کسی رو تو قبر خودش میذارن، حالا یکی روزت و من ریاض الجنه، یکی حفرت و من حفر النار. وقتی مردید هر کسی قبر خودش داره، اما مادامی که رو زمین هستی سخن از قبر نیست، سخن از سفینه است. فرمود افرادی که در یک سفینه نشستن، در یک کشتی نشستن، صندلی های اینا فرق میکنند. اگر یک کسی یه فأس و یه داسی بگیره گیر صندلی خودش بخواد خراب بکنه، بگه من صندلیم جدا، شما صندلیتون جدا، دیگران اگر دستش گرفتن نذاشتن سیر صندلی خودش خراب بکنه، همه نجات پیدا میکنن. اما اگر دستش نگرفتن، این زیر صندلی خودش خراب کرده، شکافته، شکسته شده، آب از زیر صندلی او وارد کشتی شده، کل فضای کشتی رو به هم میداره، همه رو غرق میکنه. این تمثیل وجود مبارک پیغمبر است. نمیشه گفت به تو چی؟ باید گفت هم شما مسئولید، به من بگید هم من مسئولم. میگه ما سرنشینان یک کشتی هستیم. شما اگر این وضع در اختیار بدید درباره بچه‌های ما هم اثر می‌ذارد، درباره فرزندان ما هم اثر می‌ذارد، درباره بستگان ما هم اثر می‌ذارد. همه ما مسئولیم. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. خب نفر بکنه، اگر چون چه یک پیرزنی باشه که هیچ اثر نداره، بله ممکنه که اثر، اما در زیر حبود به این یستخفه نه خیرون لهنه. این سه جمله را کنار هم فرمود، با در نظر گرفتن جمله سوم که و این یستعفف نه خیرون لهنه، نشون میداد که او هم باید مواظب فضای عفت و اینا باشه. خب اگر او طوریست که نوه او میگه مادر بزرگ که حالا بیروسریست یا بیچادر هست، منم باید باشم، این کار جایز است، این فضا را آلوده میکند دیگر. این و این یستعفف نه خیرون لهنه همه این قسمت ها را ترمیم میکنه، اون غیر متبرجات به زینه هم بخشی رو ترمیم میکنه. فرمود به ان یستعففنه خیرون لهنه. در بخشایی از قرآن کریم ما را دستور داده که یک حکم الزامی دارید و یک حکم رجحانی دارید. اون حکم رجحانیتون در سوره بارکه بقره آیه 237 و آیه دیگر مشخص شد. در سوره مبارکه بقره آیه 237 بعد از جریان طلاق به گرفتن نصف مهر، فبود الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح و ان تعفو اقرب للتقوا، که مرحله کمال رو هم نشون میده. در همون سوره مبارکه بقره آیه 280 فرمود به امکان و ذو عسرته فنظرت الی میسره، اگر بدهکار کسی وضع مالیش مناسب نبود که بپردازد، باید مهلت داد تا وضعش خوب بشه. فبود و ان تصدقوا، اگر ببخشید خیر لکم. بعضی از مسائل است که ما ساده میگیریم. از ابن عباس نقل کردن که چند آیه است که من یاد ندارم کسی به این آیات درست عمل کرده باشه. یکی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی باور جامعه این باشد که معیار کرامت تقواست و هر کی اتقا بود اکرم است. ممکن است بعضی ها فی الجمله بپذیرند، اما فضای جامعه هنوز این رو نپذیرفته که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آیه دومی که میگه من ندیدم این آیه به خوبی در جامعه عمل بشه، آیه 8 سوره مبارکه نساست، فرمود به اذا حضر القسمت و اولو القربا و الیتاما و المساکین فارزقوهم منه. در موقع توزیع میراث اگر این دو سو گروه وارد شدن، اینا رو محروم نکنید. بعضی از بستگان شما هستند که اینها جز طبقات ارث نیستند، سهمی هم بر اینها قائل بشید. اگر ایتامی در موقع توزیع ارث شما اونجا راه پیدا کردن، اونا رو محروم نکنید. مساکین را در هنگام توزیع ارث محروم نکنید. یه سهمی به مساکین بدید، یه سهمی به ایتام بدید، یه سهمی هم به بستگانتون که جز طبقات ارث نیستن بدید. این سه تا آیه است که میگه من هنوز جامعه را پیدا نکردم که به این سه تا آیه درست عمل بکنن، یا اکثر جامعه یا غالب جامعه بالاخره به این آیات کمتر توجه میکنن. ایناست که بالاخره زندگی رو میسازد. آیه سوم لیستعظم کم الذین ملکت ایمانکم و الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. آیه اهل بحث است. خب در جریان این ثلاث اورات لکم، بعضی ها ببینید برای عذر تراشی چه در موقع جبهه چه در غیر جبهه، میان خونه ما کسی نیست یا خونه ما در یه جاییست که ناامن است، یه منطقه است که مثلا اونجا هنوز دیوار کشی نشده، امنیت محفوظ نیست. این گونه تعبیرها و بهانه آوردن ها در صدر اسلام هم بود. در سوره مبارکه احزاب آیه 13 به این صورت است، دشمن ها صف بستند آمدند دارن حمله میکنن، بعضی ها میگن خونه خلوت است کسی نیست، بچه ها نیستن، ما باید برم، تو هم چه فضایی. و از قال طائفت منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اما و یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره، خود خلوت است کسی نیست، و ما هی به عوره. این که فرمود ثلاث عورات لهم، یعنی سه بار است که بعد مختل است، سامان پذیر نیست، نظم نیست. در این سه مرحله شما باید با اذن وارد بشید. اینجا هم که میگه ان بیوتنا عوره، یعنی سامانی ندارد در محل تلفات است یا تهاجم است مانند این کلمه عوره که در آیه محل بحث آمده با توجه به آیه سوره مبارکه احزاب روشن‌تر می‌شود. فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، در صورتی که این دو قیدم رعایت بکنند، غیر متبرجات بزینه، و اینکه و ان یستعففن خیر لهن، عفاف برای همه اینها خیر است، نه برای خود او، برای اینکه اون که لایرجون نکاهن کاری میکند که جامعه را به عفاف دعوت میکند. والله سمیع علیم. الحمد لله رب العالمین.